بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد إلا رضينا بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذا الصلاة اما چه کنم میل تماشا بای تو دارم از ذر زیانی نرسد مهر فلک را من ذره ناچیز و تملای تو دارم یوسف زهرا سر بازار محبت با طرف کلافی سر سودای تو دارم برادران یوسف اومدن لزد یوسف گفتن یا ایو العزیز مسنا و اهل نزار و جئنا به بضاعت مزجیا و اوف لنا الکیل و تصدق علینا گفتن ای عزیز مصر ما فقیریم بی نواییم با توشه کم نزد تو آمدیم کیلی ما رو پر کن و ما گدایان صدقه بده. عرض میکنیم یوسف زهرا حجت ابن الحسن، ما هم دستمون خالیه رومون سیاهه، کیل ما گدایان رو پر کنیم شم و ما بی نوایان صدقه بده. همه شب بر آستانه شده کار من گدایی، خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل بر امر ظهورشون صلواتی. فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. پری شب که شب اولین جلسه بود عرض شد، قرآن کریم می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنید؟ بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما در این عالم بودند به کجا منتهی شد؟ آنها قوتشان و آثارشان بیش از شما بود. فأخذهم الله بذنوبهم، خداوند به سبب گناهانشان بر آنان سخت گرفت. عرض شد هر گناهی اثری مخصوص به خود دارد، مرضهای جسمی عوارضی دارد، یعنی کسی که مبتلا به بیماری قند می شود آتشش زیاد می شود، زیاد نیاز به دفع بول دارد، اگر بدنش زخم بشود زخم دیر خوب نمی شود، به مرور زمان به چشم به کلیه آسیب می زند. عوارض بیماری قند است. انسانی چربی خونش زیاد می شود، مبتلا به بیماری چربی خون می شود، فشار خون پیدا می کند، سرش گیج می رود، مفاصلش درد می گیرد. بیماری چربی خون این آثار را دارد. در امراض روحی هم عزیزان چنین است. قرآن کریم از گناه به عنوان مرض و بیماری یاد می کند. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. حالا این گناهان که امراض مختلف است، اینها آثار مختلف در زندگی ما دارد. مثل امراض جسمی که عوارض دارد، گناهان هم عوارضی ایجاد می کند که خیلی ما مثل همون بیمارانی که نمی داند مریض است، وقتی به پزشک مراجعه می کند پزشک آزمایش از اون می گیرد میگه تو این بیماری رو داری. خیلی از ما بر اثر بیماری های معنوی که داریم مریضیم، عوارض بیماری را داریم، اما چون مراجعه به طبیب نمی کنیم نمی دونیم که بیماری ما چیست و عجیب است. خوب به عرضم برسید، اینها مقدمه بحثمه. برای یک بیماری جسم 10 تا پزشک عوض میکنیم. اگر توان مالی داشته باشیم اینجا مداوا نشیم، حاضریم بلند شیم بریم یه سفر اروپا، مثلا برای بیماری چشم بریم اسپانیا که اونجا در چشم پیشرفت علمیشون زیاد بوده، برای بیماری قلبمون به فلان کشور بریم. در حالی که امراض جسمی ما فقط جسم ما را از پا در می آورد. یعنی خدای نکرده یه جوانی اگر تومار مغزی داشته باشه، تومار مغزی فقط جسم از بین می برد. جسم چیه؟ عرضه. وقتی ما رو دفن می کنن، بعد از چند روز بدن شروع می کنه پوسیدن. استخوانه ها چون مقاوم تره سالها دوام میاره، بعد به مرور زمان اونها هم پودر میشه. برای بیماری جسممون که 50 سال 70 سال مرکب روح ماست، 50 تا طبیب عوض میکنیم که خود را مداوا کنیم. اما برای بیماری روح هم، انسان هرزه‌ای هم، چشمم دنبال ناموس مردم می‌دود، این بیماری است. به یه طبیب روح مراجعه نکردم. انسان فحاشیم، انسان بدخلقیم، انسان بی‌ادبیم، انسانیم که سر پدرم داد می‌زنم، با مادرم توهین آمیز صحبت می‌کنم، به همسرم جسارت می‌کنم. برای این بیماریم پیش یه طبیب نرفتم، با اینکه طبیب روح از من چیزی نخواست. تومار مغزی منو جهنمیم نمی کند، اما حسد منو جهنمی می کند، بخل منو جهنمی می کند، حرص منو جهنمی می کند. برای بیماری های جسمی اینقدر سرمایه گذاری می کنیم، اما برای بیماری روحیمون هیچی. الان پسرت میخواد بره دانشگاه، میخواد بره کنکور، شما پدری چقدر براش هزینه میکنی؟ دوست داری بچهت موفق بشه؟ اما اگر پی ببری بچهت آلودگی روحی داره، چقدر حاضری هزینه کنی که جوان تو دست از این گناه برد؟ برای اون کسی که دین به بچه تو تعلیم میده، چقدر حاضری سرمایه گذاری کنی؟ سید الشهدا علیه السلام یکی از بچه هاشون سوره حمد خوندن، سوره مبارکه حمد. معلمی بهش سوره حمد آموخته بود. حضرت اون معلم رو خواستن و دهان او را پر از جواهرات کرد. اونایی که نشسته بودن تعجب کردن، گفتن آه اگر سوره هم چقدر کار مهمی کرده که یادش داده شما دهان او رو بر از جواهرات کردی. فرمودن کجا این جواهرات میتواند برابری کند با کلام خدا که این معلم به پسر من آموخته است. یه قدری فکر بیماری های روحمون باشی. خیلی خوبه انسان خودشو آزمایش کنه ببینه واقعا مریضه یا نه. حالا این بحثی که ما داریم ریشه یابی میکنیم ببینیم از عوارض گناهانمون رو بشناسیم، بفهمیم ابتلای ما چیست. یک بحث شب جمعه گذشت و ذنوب التی تحت کل عصم، اون گناهانی که سبب می شود آبروی انسان ریخته شود، بحثشو کردیم. و ذنوب التی ترد الدعا، اون گناهانی که سبب می شود دعاهای ما را رد کنند. امام سجاد علیه السلام می فرماید چند تا گناه اینها سبب میشه دعای شما را رد کنند. شما شب جمعه رفتین جمع میشید، جلستون دعای کمیل، چه می شود که من دعا میکنم دعا مستجاب نمی شود؟ مگر خدا نگفته در قرآن ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا شما را اجابت میکنم؟ مگر نفرموده پیغمبر الدعا مخ العباده، دعا مغز و ریشه عبادت است؟ مگر نه این است که در قرآن کریم آیاتی که خطاب به پیغمبر است یک قل نوعا واسطه است؟ قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اما در بحث دعا که می رسد به خاطر نزدیکی خدا به بنده اش در هنگام دعا، قل را هم ذکر نمی کند. آیه لطیف است، دقت کنید. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. یا رسول الله، هنگامی که سوال میکنن بندگان من از تو، از من خدا، نمیگه قل فإنی قریب، بگو من نزدیکم، بلا فاصله میگه فإنی قریب، به درستی که من به بنده هام نزدیک هستم. مگر نه این از که فرمودن الدعا عمود الدین، حال دعا و نیایش ستون دینه، و نور السماوات و الارضین، نور آسمانها و زمینه. چرا من دعا میکنم یه سال من جوان دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ چرا والدینم دعا میکنن دعای والدین مستجابه، چرا مستجاب نمیشه؟ چون ما راه دعا رو با گناهامون بستیم. حالا من امشب بحثم اینه، خوب دقت کنید. یک، سوء النیه، نیت بد داشتن. نیت بد داری، رفتی خواستگاری دختر مردم، چون نااهل بودی موقعی دختر رو به تو ندادند، کینه این خانواده رو به دل گرفتی، کاسب محلم هستی، هر کی میاد از تو سراغ دختر رو میگیره این خانواده چگونه هستن، رو سوء نیتت مذمت میکنی، نمیذاری دختر مردم ازدواج کنه، نیت بد داری، دعاتو مستجاب نمیکنه. دو، خبث و سریره، خباثت باطن داری. همسایه از یه دونه ماشین خریده، حالا تو کوچه پارک کرده، تو کنار این ماشین ایستادی، یه دونه کلیدم گرفتی دستت، خشم میندازی ماشین نوع مردم رو خراب میکنی، خباثت داری، خبیثی. بعضی ها افراد خبیثی هستن، خیلی بد آدم خبیث باشه. مؤمن هم هستا، بعضی هستن مؤمن هم اما خبیث هم. برماش عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، یکی از دوستانش اومد پیش ایشون گفت آقا من یک خانومی داشتم، خانومم رو سه طلاقی کردم، خب باید محلل گرفت. ایشون به یکی از کسانی که قابل اعتمادش بود گفت آقا این زنو به عقد تو در میارم به عنوان محلل، یه شب زن تو باشه، فردا او رو طلاق بده و او رو رها کن. این زن رو گرفت، آدم مؤمنی هم بود، هر روز هم صد جماعت بود، نمازش هم ترک نمی شد، آدم خوبی هم بود، و زن مردم را دیگه رها نکرد، گفت عقدش کردم زن خودم. عاشق عبدالکریم بهش فرمودن تو آدم خوبی هستی اما از شم خبیستری، اینقدر تو خبیسی، خباثت باطن اگه داشته باشیم دعامون مستجاب نمی کنه. سه، و نفاق و معل اخوان، سومین گناهی که سبب میشه دعای ما رو رد میکنن، دورنگ بودن با برادران دینی، جلو رو تعظیم میکنی پشت سر مذمت میکنی. که حضرت عسکری علیه السلام فرمان کسانی که مردم رو با دو زبان ملاقات میکنن، جلو رو رفیقش میرسه همی الان تعظیم میکنه، میگه یه نوکر داریم منم، همین که ازش جدا میشه به رفیق بعدیش میرسه پشت سرش صفحه میزه. این دروییست. و به این جوانها میگم جوانها، دل به هر کسی ندید، با هر کسی رفیق نشید، با هر کسی انس نگیرید. اگر یه جزوهی دارم جوانان و انتخاب دوست، نمیدونم براتون اووردم اون سری یا نه، اووردم هدیه دادم به عزیزم. اون جوانان و انتخاب همسر، انشالله تصمیم گرفتم ببینم اگر توی حسینی انتشارات خودمون چاپ میکنیم داشته باشم، انشالله میارم و عزیزانی که یه دونه هدیه میدم که بدونید با کی راه برید با کی راه نرید. شاعر میگه که یک رنگ طرز بیز ندیدم در این جهان، تخم مرغ رنگ سفیده، چون کاسه دلش بشکستم دو رنگ بود. ظاهر جوانی، ظاهر رفیقتو نگاه نکن. اینا این دقل دوستان که میبینیم مگسانن گرد شیرینی، فردا یه نخ سیگار یه دونه ساندویچ جای دیگه گیر بیاد، تو رو فوراً میفروشد به اون رفیقش. سعی کنید صداقت داشته باشید، درو نباشید. اگر درو باشید دعات مستجاب نمیشود. چهارم، و ترک الصلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها، کسانی که نمازهاشون قضا می شود، اینها کسانی هستند که دعاشون مستجاب نمی شود. خدا نکنه که نمازمون قضا بشه، برای چی؟ برای امر مستحب، روزه امام حسین، روزه از زهرا سلام الله علیها، چیه؟ مستحبه. اما نماز صبح چطور؟ واجب. نکنه من شب تا ساعت یک برم روزه عزاداری کنم، صبح خدای نکرده نماز صبح هم قضا بشود. جناب صدوق شیخ المحدثین در کتاب خصالشون این حدیث رو نقل کردن. خوب دقت کنید، زمین از عظمت سه گناه می نالد. حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. زمین از عظمت سه گناه می گرید. توضیح می دن. خوب دقت کنید، طبیعت شعور نسبی دارد. یکی از شهود ما عزیزان، قیامت خود چیه؟ زمینه. یوم ازن تو حدث اخبارها، امیرالمومنین علی علیه السلام، اون زمینی که روش گناه کردی فردای قیامت این قطعه زمین شهادت میده، میگه خدایا من اون زمینی هستم که ساعت 12 شب این جوان در این اتاق روی این زمین گناه کرد. زمین از شهود ما علمنم ثابت شده. برزن برسی ژاپنی ها این معنا رو بهش رسیدن تو تحقیقاتشون، که تمام حرکت هایی که ما انجام میدیم تو همین فضا، تمام حرکت های ما اینجا ثبت میشود، حتی روی شیشه ها، تمام اینها تو عالم میماند. ازا قیامت بر علیه ما شهادت میده. زمین از عظمت سه گناه اینقدر متأثر می شود که پیغمبر میگه می نالد و گریه می کند. یک، هنگامی که خون شهید مظلومی روی زمین ریخته شود. دو، هنگامی که آب از قصف جنابت حرام روی زمین ریخته شود. یه جوانی خدایی نکرده، نعوذ بالله، نستجیر بالله، خودشو از حرام محتلم کنه، این وقت میره غسل میکنه، این قطرات غسل از بدنش روی این سنگ ها و کاشی های حمام میچکد، اون زمین از عظمت گناه او ناله میکنه. یه مسئله هم براتون بگم خیلی خوبه، چون مسئله که ما گوش نمیدیم که، میگه حالا یه دور زمانی شده هر کسی خودشو مجتهد میمونه، برو بابا من خودم اینجوری میفهمم عمل میکنم. اینجا یه مسئله هست، من چند سال پیش گفتم و چند نفر گرفتارش بودن نجات پیدا کردن. خوب به عرضم برسید. ببینید عزیزان، ما در مبانی فقه یک سری قانون داریم، اینا از مسلمات فقه، یعنی به هیچ شکل به هیچ عنوان اینها رو نمیشه تغییرش داد. تبصره ای ماده ای چیزی بهش بزنید نمیشه. یک مسئله اینه، خوب دقت کن. اگر کسی خدای نکرده، نعوذ بالله، نستجیر بالله، در دوران جوانی غریزه جنسی داره، شهوت نفس برش غالب باشه، با رفیق خودش عمل لواط انجام بدهد، خواهر و مادر مفعول به فاعل می شود، حرام مؤبد. یعنی هیچ وقت نمیتونه این کار زشتی که با رفیقش انجام داد، خواهر این رفیقش رو به عقد ازدواج خودش دراره، خواهرش میشه حرام ابدی. خب یه جوانی چند سال پیش من مسئله رو گفتم، اومد پیش من گریه میکرد، گفت حاج آقا من جوان نادان نفهم، شهوت نفس برم غالب شد، با پسر خاله خودم تو خانه خودمون این کار زشتو کردم و دختر خالم هم گرفتم، الانم دختر خالم حامل است. گوش میدی؟ در مسائل دین هم حیا نیست. نگه این حرفا چی رو منبر میزنم. حالا که این جوان اومده اینجا نشسته، تو اومدنش ارزشمنده، باید دست این جوان رو بوسید که هرزگی رو ول کرده اومده اینجا نشسته که چیز یاد بگیره، باید احکام رو یاد بگیره. گریه میکرد، خب هیچ راهی نداره، دختر خالش به خانش چیه؟ حرامه. مرحوم آیت الله لنگرودی می نویسد من 60 سال پیش اومدم تو تهران منبر از قم، تو مسجد حجب الفتح، خیابان ری این مسئله رو گفتم. بعد پیر مرد 70 ساله آمد پیش من، آیت الله لنگرودی می نویسد اومد پیش من زد تو سرش، گفت پس وای به حال من که 50-60 هم نوه دارم. گوش میدی؟ حالا اگر انسان احکام ندونه، اگر انسان دین رو یاد نگیره، این عوارض سو هم خدای نکرده گریبانگیرش میشه. پس اگر خدای نکرده یه جوانی نعوذ بالله از حرام خدای نکرده استمنا کنه، حالا میره غسل جنابت کنه، این قطرات آب غسل که روی زمین میریزد، زمین از عظمت گناه او ناله میکنه. سه، میفرمان پیغمبر بزرگوار بین طلوعین انسانی بخوابد، بر نخیزد نماز صبحش رو بخواند، زمین از عظمت گناه ناله میکنه. زمخشری از بزرگان عامه در تفسیر کشاف یه حدیث نقل کرده، براتون بخونم ببینید چه خبر است. یه زنی اومد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله من مرتکب مباشرت نامشروع شده ام، از اون مباشرت نامشروع حامل شده ام، فرزند نامشروع و ولد حرامم وقت به دنیا اومد، توی خم سرکه او را خفه کردم. حضرت ببینید چی می فرماید. حضرت فرمودن به گمانم اون روزی که مرتکب فعل حرام شدی نماز عصرت را نخوندی. گفت بله یا رسول الله. فرمودن نماز عصرتون نخوندی، ارتباطت با خدا قطع شد، شیطان بر تو غالب شد، خیانت کردی به ناموس خودت و مرتکب شدی چه این افعال زشت رو، ریشش یه ترک نماز شد. بعضی چیزها جوانا تو زندگی کلیده براتون، بلکه شاکلیده و همه قفلا میخوره. یکی از شاکلیدهایی که تو زندگی نجاتتون میده جوانا نماز اول وقته. یه پیره مرد میگه مسجد لاله‌زار ما رمزون سال هاست، من دو دهه میرم لاله‌زار، یه دهه میرم مسجد جامع بازار. یه پیره مردی از این پیره مردهای خیلی باصفا فقط دست من میومد میستاد نماز. یه روز من راجع به نماز اول وقت او من گوجه های قصه دارم شما برای این جوان ها بگو. فقط 10 سال پیش برای من نبود. خب من جوان بودم، اختم مشهد و رضا علیه آلاف و تیت و سلام، گشتم مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله علیه رو در روستای نخودک مشهد پیداش کردم. گفتم شیخ حسن علی من از تهران اومدم، 3 تا قفل بسته دارم، میخوام به هم جواب بدی. گفتم 3 تا مشکل دارم، میخوام کلیچو من بدی. باش، چیه مشکل اوله؟ گفتم آقا من کسب و کار خوب میخوام، کار و کاسبی خوبی ندارم. فرمود نماز اول وقت بخون. گفتم دلم میخواد خدا یه همسر خوب به من بده. همسر خوب خیلی تو زندگی نقش داره، مهمه. ژاپنیا میگن عامل موفقیت اونی که زنهای خوبی دارن. هر کجای دنیا یه مرد موفقی رو میبینید میگن پشت سر اون دست زن موفقی رو ببینید، که این زن با محبت و ادب و تمکین کردن این شوهر رو یاری میکنه. ژاپنیا زنهاشون نسبت به شوهراشون خیلی مؤدبند، خیلی اهل تمکین. خب سومیش، گفتم دارم میخواد در جوانی مستطیع بشم برم حج، چیکار کنم؟ تو جوانی دوست دارم با همسرم مشرف شم بیت الله الحرام، من تو جوانی خیلی مزه داره حج. فرمود شیخ حسن علی گفت نماز اول وقت بخون، 3 تا قفل 1 کلی. خداحافظی کردم اومدم تهران، شروع کردم نماز اول وقت خوندم. 3-4 ماه گذشت، خدای تبارک و تعالی یک کار آبرومند نصیبم. سال دوم همسر خوب نصیبم شد، سال سوم مشرف شدم با همسرم حج. یعنی خدا اینقدر به من روزی وسیع داد به خاطر نماز اول وقت. نماز کلیده. نگو آقا من قلبم صافه، بعد این جوان ها تبلیغات منفی میزنن آقا ما دلمون پاکه، برای امام حسین هم سینه میزنیم گریه میکنم، نماز خودم چیکار، نماز خودم رو قبول میکنه. اینجور نیست. خانومی رو من معرفی کردن، اسمش بودن این خانوم، خیلی خانوم خوبیست، خدا بهش ثروت داده، به فقرا کمک میکنه، به بیچاره ها پول میرسونه و آدم مفیدیه. ولی حاج آقا 2 تا دونه عیب کوچولو داره این زن. گفتم چیه 2 تا عیبش؟ گفتن یکی حجاب نداره، یکی نماز نمیخونه. 2 تا عیب کوچولو، عیب کوچولو اینا. خب جوانهای عزیز ببینید، فردای قیامت اول چیزی که محاسبه میکنن نماز ماست. خوب دقت کنید، اگر نماز ما را رد کردن همه اعمال ما را رد میکنن. نماز محور قبولیه، نگو ولش کن. اگر نماز ما را قیامت رد کردن، هرچی داد زدی، هرچی سینه زدی، هرچی پابرنه دویدی، هرچی نمیدونم خدمت کردی، تمام کارها و ثوابهات فرو میریزد. رکن است، پایه است. پس یکی از چیزهایی که سبب میشود دعای ما را رد میکنن چیه؟ نخوندن نماز، نمازها از دست بره. این حدیث هم براتون بگم، خیلی اینجا گرمه، خب شما هم اذیتی، حالا منم اذیتم، شما هم اذیتی، انشالله فردا شب طرحی میریزن که اینجا خنک بشه، جمعیت هم زیاده، فشرده، اذیت میشین. مستمن باید خب راحت باشه، باید راحت باشه، مثلا جوان ازمون شما راحت باشه که با فراغت آسایش داشته باشه، بتونه قشنگ گوش بده. انشالله فردا شب یک کولر یک چیزی درست میکنن، درها رو به جوری باز میکنن، یه طرح میریزن که انشالله من ممکنه صحبت کنم بیرون، کسی باشه صحبت کنه، اثر منفی بذاره. بعضی ممکنه بیرون باشن حرف بزنن، صدای اونها بیاد ازم توی مجلس خرابتر بشه. این حدیث هم براتون میخونم، دعاتون میکنم، انشالله فردا شب بحث و ادامه میدیم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا برای من یه استخاره بفرمایید. حواستون پیش من باشه. به حضرت عرض کرد ابن رسول الله برام استخاره کن. حالا استخاره خودش یه بحثی داره. در امور انسان اول باید مشورت کنه. خدا و پیغمبر نگفته دائما استخاره کن، و شاور هم فلعمر، مشورت کن، از عقلهای دیگران بهره بگیر. اگر به جایی نرسیدی، فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتی کاری رو بکنی، با توکل به خدا انجام بده. چون بعضی ها هستن گرفتار وسواس شدن، عجیبه، از صبح تا به شب مثلا 50 بار 30 بار استخاره میکنه. ما چنین دستوری نداریم که از صبح تا به شب 50 تا 30 تا استخاره بکنیم. باید آب بخوره استخاره کنه، باید از موضوع شما لباس بپوشه استخاره کنه. از عقل باید استفاده کنه، دین ما دین عقل. بعضا دعای استخاره بکنید، هم برم مسافرت، استخاره گرفتن فرمودن بد است، مصلحت نیست، رفت. بعد از مدتی برگشت، گفت چه استخاره بود برای من کردی؟ فرمودن چطور؟ گفت من پیش شما استخاره کردم، جنسی رو خریده بودم برم فلان شهر بفروشم، استخاره شما بد آمد، من خلاف استخاره شما رفتار کردم، رفتم معامله کردم، جنسارم تو اون شهر فروختم، سود کلانی هم کردم. امام صادق علیه السلام فرمودن یادت میاد فلان روز زیر فلان درخت خوابت بود و نماز صبحت قضا شد؟ و بلا فرمودن بد آمدن استخاره به خاطر این بود که خدا نمیخواست تو یه نمازت رو از دست بده، اون تا تو دنیا و سود مالی رو داری نگاه میکنی. یه حدیث دیگه هم الان یاد آمد، اینم براتون بخونم، حیفه، شاید انشالله یه جوانی که اگر خدای نکرده در نماز خودش کاهله، از امشب تقیّد پیدا کنه، نمازش رو مرتب بخونه. فردی بود در مدینه، باقی داشت، اون تا تو دنیا و سود مالی رو داری نگاه میکنه. یه حدیث دیگه هم الان یاد آمد، اینم براتون بخونم، حیفه، شاید انشالله یه جوانی که اگر خدای نکرده در نماز خودش کاهله، از امشب تقیّد پیدا کنه، نمازش مرتب بخونه. فردی بود در مدینه، باقی داشت، این باغ رو نمی خریدن، شدیدن به پولش نیاز داشت، هر کاری میکرد، معامله میکرد، باغ رو می خریدن، به قول ارزم موضوع شما خواسته باب و تاجرها، وسط معامله پاره می شود، به نتیجه نمی رسه، اینم سخت به پول احتیاج داشت، گیر بود. یه روز تو را برخورد به پیغمبر بزرگوار، گفت یا رسول الله همچه مشکلی دارم، نمیدونم چه خنسی تو این باغ منه، اینو اگر بخرن من همه گره هم حل میشه. حضرت فرمودن برو تو باغت، ته باغت اونجا یه نخل داری، از اون نخل برو بالا، کف نخل یعنی بالای نخل، این قسمت که درخت ها برگ هاش منشق میشه، اون بالا یه قطعه استخوان هست، این استخوان رو بردار برو تو قبرستان دفنش کن، مشکلت حل میشه. این اومد از نخل رفت بالا، دید برای یه قطعه استخوان بدن انسان اون بالاست، برداشت در قبرستان دفنش. تو راه که برمیگشت یه نفر رسید، برانی باغتو میفروشی؟ گفت بله. چند؟ گفت اینقدر. بیانه داد و معامله جوش برد و خوشحال شد. اومد گفت یا رسول الله، این استخون چی بود؟ اینقدر نحس بود که هیچ کس این باغ ما رو نمیخرید، نکبت این فضای باغ منو گرفته بود. حضرت فرموده بودن قطعه ای از استخوان بدن یک تارک و سلات، قبرش خراب شده بود، کلاغ اومد نک زد قطع استخوان او رو برداشت با نکش، پرواز کرد اومد تو باغ تو بالا نخلتو نشست، این استخوان رو گذاشته اینجا. نکبت استخوان بدن یک تارک و سلات زندگی تو رو گرفته بود. حالا نکنه خدای نکرده تو خونمون نماز صبح قضا بشه، نکنه خدایی نکرده من نماز نخونم، نکنه گاهی بخونم گاهی نخونم. شما اینجا جمع شدید برای چی؟ برای حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کنید، امام صادق علیه السلام، مادرم فاطمه اینقدر در محراب عبادت ایستاده بود، این ماهیچه های پای مادرم زهرا برم، ماهیچه های پای مادرم زهرا لرم کرده بود، از بس که مادرم در محراب عبادت ایستاده بود و با خدا راز و نیاز نمناجات. دو چیز به علی ابن ابی طالب داد، فرمود علی اینها رو بذار تو کفن من. یکی یه ظرفی بود شیشه مانندی بود که توش آب بود مثل آب، فرمودن این عشق هاییست که زهرا نیمه شب از خوف خدا ریخته، نبذار تو کفن من. دوم یه قطعه از حریر بهشتی بود که روش این آیه نوشته شده بود، کتب ربکم علا نفسه الرحمه، نوشت پروردگار شما بر نفس خیش رحمت رو. چون وقت پیغمبر اومد بیبی رو دست به دست بده با امیرالمومنین، این پیراهن کهنه تن مادر ساداته، خب بابا پیراهن نوت کو؟ من برای شب زفافت، برای شب عروسی پیراهن نوت تهیه کردم. بابا تو کوچه به سائل دادم. خب بابا پیراهن کهنه تو میدادی، با پیراهن نو میمدی خونه شوهرت. فرمود شما این آیه رو خوندی که لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، هیچ وقت به وسعت به خیر نمیرسید مگر اینکه از چیزهایی در راه خدا انفاق کنید که دوست دارید، مما تحبون، اون چلو کباب برگ خودت دوست داری بخوری از اون به بچه یتیم بده، اون فرشی که خودت دوست داری روش بشینی برای دختر جهیزیه بده. تو بابا من پیراهن نومو چون دوست میداشتم دیشب تو کوچه تنم در آوردم به ساحل دادم. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا میگه به حبیبه ما زهرا بگو هر چه بخوای من بهت میدم. گفت زهرا جان چی میخوای؟ خب من دلم میخواد فردای قیامت دست گناهکاران امت تو رو بگیرم و از اونها شفاعت کنم. خطاب آمد یا فاطمه انت شفیعت الامه، تو شفیعه این امت هستی. خب یه سندم از خدا برام بگی. رو قطعه حریر بهشتی این آیه اون شب نازل شد، کتب ربکم علا نفسه الرحمه، نوشت پروردگار شما بر نفس خیش رحمت رو. اینم داد به امیرالمومنین، گفت وقتی منو کفن کردی اینم بذار تو کفن من، میخوام فردای قیامت که سر از خاک محشر برداشتم دست گناهکاران امت تو رو بگیرم و از اونها شفاعت کنم. السلام على السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان السبيلة في المدة القليلة اخی عزیزی از دنیا میره بستگان میان زیر بغل سایه بزار و میگیرن به خدا مردم کسی نبود زیر بغل علی رو بگیره زمان از گل من با لگد گلاب گره تمام زندگیم را چه با شتاب گره هزار مرتبه مردن ز زندگی خوشتر ز لحظه ای که مرا قرص آفتاب گره چو تازیان به بازویم سرم میخوب زمان از دل سوزان من کباب گرم چگونه عشق نریزم برای زهرایم که میخ شد قلم و سینش کتاب گره در روایت دار امیر المؤمنین فرمود تزرب و زهرا و نهرا مردم میدونید زهرام چگونه زده شد نهران یعنی روندن یعنی هل دادن علی میگه مردم زهرام رو میزدن و هلش میدادن و از من جداش میکردن شاعر عربی مضمون لطیفی داره معنی شعرش میگه این روزا بی بی زینب با خودش زمزمه میکرد میگفت مادر شبا سر من و روزانود میذاشتی تا خوابم ببره اما چند شب دیگه سرم و دارم روزانوی بابا علی میذارم مادر مادر دلم میخواد یه شب تو رو در خواب ببینم مادر فقط یه سوال ازت دارم مادر میخوام ازت بپرسم ببینم آیا زخم سیلت خوب شده یا لبم